بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرج
آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان مبدأ اموراتش و نقطه آغاز حرکتش قلب هست و این قلب هست که با ایجاد میل انسان رو حرکت میدهد. در حرکت حتی قوا هم مبدأ امورات نیستند، زیرا قوا خودشون قوه و سروازن. قوه را قوه نام نهادن برای اینکه معلوم شود این خودش یک جزئی از کله. قوه همتراز داره، همجنس داره، ولی قلب نه همتراز داره نه همجنس داره. به معنای دیگه قلب مقام جامعیت و قوه جزئی از جامعه، قلب مقام باطنه و قوه ظهوری از باطنه. ظهور همواره ظهورات می شود ولی جامعه جامعات نداره، یعنی جامعه همواره یک شأن وحدانی و واحد داره که ظهور که میکنه این تجلی به کثرت میرسه. برای همینم هم جامعه در نفس انسان جمع بسته نمیشه هیچ وقت. اون جوامه هم که هست در واژه جمع جامعه هست نه جامعه. جامعه خودش جمع بسته نمیشه. قلب جامعه انسانه، قوه ظهوری از اون جامعه انسانه. برای همین وقتی یه کسی بگی قوا رو نام ببر، میگه من قوه باصره دارم، قوه لامسه دارم، قوه متخیله دارم، قوه متخیله. ولی وقتی بهش بگی باطن انسان رو نام ببر، میگه انسان قلب است. وقتی که قوا خودشون جزئی از کل هم، پس خودشون مبدأ قرار نمیگیرن. قوه سرباز است برای مقام جامعه انسان، یعنی قلب. قوا هر کدوم جزئی و جلوه‌ای از کل انسانن، نه کل انسان. یعنی قوه کل انسان نیست بلکه تجلی کل انسانه، باطن انسانه. ولی قلب چون مقام جامعه هست، بس این بهش میشه گفت که مقام کل انسانه، کل انسانه. کل انسان قلب هست، جمله درستی. ولی کل انسان خیال است، این جمله غلطه. حالا اینا در اون سوال ذهنیه، یک کسی که معقول رو بتونه تفهیم کنه به خودش، نه اینکه تصور کنه، براش آسونه. تحت این عنوان که چطور جز از کل است ولی کل از جز نیست، این شعر رو در اون منطق ذهنی که داره حلش میکنه. و به عنوان مثال اینه که هر آب پرتغالی آب است ولی هر آبی آب پرتغال نیست. به اون نسب حلوه ای که بینشون حاکمه، نسب اون و خصوص مطلقه. چون هر آب پرتغالی مبدعش آبه، پس هر آب پرتغالی آبه، ولی هر آبی مبدعش آب پرتغاله نه. این رو تو این دستگاه منطقی حل میکنه حکیم که حالا قوه از این از قلب است، حالا قلبم از قوه است نه. عقلم قوه است، قائدون کل القواس. در شأن تعریف مقامش قائد رهبر قواس، ولی جنسش قوه است. یه تعبیر دیگه میشه کاربرد در این زمینه، فرق بین کل و جز و این است که در قوا انسانی رو دیدین که یکی از قوا رو نداشته باشه یا نه. انسان بی عقل دیدین؟ بله دیدیم. حالا انسان بی قلب دیدین؟ قلب به اون معنایی که بحث کردیم، یعنی اون انسانی هست که میلی نداشته باشد، این تا حالا کشف نشده. و این یکی از اون اسرار بحث قلبه که اصلا الله تعالی آیا در افاظه خلقت به انسان ها عادل است یا نه، این خودش رو بحثش عمیق بحث میکنه که آیا کسی هست که به او قلب افاظه نشده. شما میتونید نداریم، پس اون در نهایت کمال خلق شده. قلب که باشه میل هست و میل که باشه انسان سفرت توفن مهامورش هیچ انسانی. این حالا یه تعبیر دیگه است از این قضیه که پس قوا اینا جزء از کلن، قلب همان مقام کل و مقام باطن انسانه که جامعیت انسان. ها این قلب که مقام جامعیت انسان هست، کارش همونطور که شد میله، ایجاد میل میکنه. ایجاد میل که میکنه، میل رو به کی میده؟ به قوا. یعنی قلب است که میل رو به قوا میده. و قوا حالا اون یا میل به سعادت داره، بالفعل میکنه به سعادت، یا بالفعل میکنه به شهوت. باز هم اینجا مبدا امور قلبه. این قوه باصره داره، قلب است که میل میدهد تو به زیبایی های عالم نگاه کن، به قرآن نگاه کن، به حرم ذوات المقدس مشروع کن، به یه مستند خوب نگاه کن، به فیلم خوب نگاه کن، به محارمت نگاه کن، به همینطور. این قلبیه. یا این قلب است که میل میدهد به این قوه باصره تو به حرام نگاه کن، تو به فلان نگاه کن. این پس همش در قلبه. این ها عرض شد مدخل بحث اینجاست. وقتی که مبدع یک فعل خود فعل یا قوه اون فعل نیست، پس برای اصلاح فعلی که از اون قوه سر میزنه باید سراغ قلب، نه سراغ خود فعل، نه سراغ خود قوه. یه در پرانتز درس کنم، مثل این قضیه فلسفه و حکمته که اونها که خواندنش قویشن نه گمان میکنن که قوت در حکمت خواندن آثار حکمیه، اکثر نه موفق نمیشن. مثل کسی که این نگاه به حرام داره، بعد گمان میکنه این جلوی چشمشو بگیره حل میشه، یا اگر هی بشینه بگه من چرا نگاه حرام میکنم حل میشه. 40 سال داره میگه اینو، 40 سال داره میگه. از یکی از آقایون من شنیدم که در قم، گفتم که در مورد آقای منتظری صحبت شد، گفتم شما هشون هش داشتین من یه چیزی به شما بگم، به این درست نظرم میرم. من همین مطلب گفتم که ایشون از همون اول ارادهش چه اراده ای بود، گفت من یه خاطره به شما بگم. حالا من چون وقت نیست میگذرم از این حرفی که زدم به ایشون، حرف ایشون رو میزنم. گفت ایشون در اون جوانیش در این حوض فیضیه که خب اون وقت خیلی کثیف بود، میرفت تو حوض فیضیه وضو میگرفت، وانگه شیر بغلش بود. بعد میگفتیم آقا این ضرر داره، میگفت انقدر گوش نکرد چشماش اینطوری آسیب دید، عینکی هم شده بود، بازم میرفت اونجا یک گفت در این ارادهش در این میلش هیچ تغییر نمیکرد. میگفت آره اینی که گفتی که یه جهود فکری داشتی، من این خاطره دارم، این رفیقش بود شما میشناسید، گفت من این خاطره دارم. گفت انقدر این از این آب کثیف حوض وضو گرفت که آب اسراف نشه، اون آب شیر. گفت انقدر این از این آب حوض از این آب حوض وضو میگه، این چشماش عفونت کرد، بازم گرفت، آخر اینطوری شد یه ذره عفونت چشماش از دست داد. این برای اینکه درست بشه، برای اینکه این حالتشو درست کنه، حالا اون شخص یا هر کس دیگه، نباید به خود فعل بپردازه، باید به اون چیزی بپردازه که این میل را درش ایجاد میکنه، که وقتی این بر من ضرر داره چرا میلش هست. این کار سختیه. عموم انسان ها در همین قضیه دچار انحراف هست که حالا وقتی میخوان یک رذیله ای را از بین ببرن، به خود رذیله میپردازن، یا نهایت به قوه مورد رذیله میپردازن. نمیدونن این قوه سربازه، قوه مثل اسلحه هست، دست کسی باشه او تعیین میکنه تیر کجا بره. حالا اون تعیین کننده انسان قلبه، قلب میل پیدا میکنه، بعد این میل رو به قوه میده. مشکل و حل مشکل در میل است نه در قوه. یک مثالی که دوباره تبیین بشه، این مثال غضبه. یه انسانی که غضب میکنه اون وقتی غضب میکنه بعد از این غضب جهیم میخواد خلاص بشه، یا من از عصبانیت بیزارم میخواد خلاص بشه. چون آدم هرچی تلاش کنه در ایمان بیجا که عصبانی میشه اول دست میده اینو فهمیده میگه میخواد خلاص بشه، بعد این شروع میکنه به خودش میگه من دیگه غضب نمیکنم، من دیگه غضب نمیکنم، من دیگه غضب نمیکنم. یا یه جایی خود غضبناک بشه صرفا جلوی خودش رو میگه من جلوی خودم میگیرم، من جلوی خودم میگیرم. کلا این که این بحث گرچه از زبان علما خارج میشه معمولا، ولی مبدأش تمدن غربه که من عصبانی نیستم، من عصبانی نیستم، من عصبانی نیستم، فیلم بشم ساختم و مبدأ رو رها میکنم. یه تو اینقدر بخواد بگو من عصبانی نیستم، من عصبانی نیستم، آخر اصلا باورم میکشه. بعد بری به عالمی که من میخوام جلو اینو بگیرم بگو بگو من خرم، بگو من خرم، بگو من خرم، یه من تکبر دارم یه بگو من خرم، عالمی بگه من خرم، خر میشه. مگه اصلا قرار انسان خر بشه؟ مبدأش در رفع خود مشکل و رفع مشکل این در مبدأ در قلب این کسی که غضبش هست، نه راهش جلوگیری صرفا، نه اینکه بگه که من عصبانی میشم، من عصبانی میشم، من عصبانی میشم. این باید ببینه که چه میشود که میل به عصبانیت پیدا میکنه، اون رو باید درست کنه. من به یکی رفقا گفتم وقتی اینجا اون جایی هستش یه قدر اسلام نوشته میشه که چرا اینقدر بحث در تنها دین هم دین اسلام و در مکتب ناو اسلام بحث از قلب است. حتی جواب این که بسیاری از آیات قرآن برهانی نیستم اینه، برهانی نیست ولی قلبی است، خود قلب برهان داره، خود قلب درش تعقلی هست. راه اصلاح برای اون کسی که محاسبه میکنه نفسش رو، راه اصلاح همون شأن قلبه که بر من در قلبم چه چیزی رخ میدهد که میل غضب حاکم میشود. و گاهی این نوع تزکیه شریفترین نوع تزکیه است و سریعترین نوع تزکیه است که انسان از مبدأ، از ریشه به یک رزیگی ببردازه. جواب منو آخون ملا صدرا بحثی داره، من سابقا هم گفتم هم در حال همین بحثه گه وقت یه سنگی این شدت پیدا کرده، یه کانی شدت پیدا کرده شده شمش طلا، خیلی هم کمه، کمترین معدن رو طلا داره میشه طلا. وقتی این طلاست دیگه این سنگ نیست، شمش طلاست. یخ نه، یه کسی بیاد بخواد فریب بده یه سری سنگ برداره دورش ورق طلا بپیچه، مردم فریب میخورن، ولی تا وقتی این سنگ رو نزنن زمین این مسئله رو لاصد رو میزنه. این شدت پیدا کرده، از ریشه شده طلا، شمشه طلا. این ریشهش یه سنگ معمولی بیارشه روش یه ورق نازکی از طلا هست. عموم تزکیه ها و تعلیم ها الان در عصر ما به این شأنه، از ظاهر میخوان باطن رو درست کنن، غافل از این که ظاهر ظهور باطنه، این استقلال نداره، یه انحراف بزرگیه. شما این کسی به خود مذهبی بشه اول بره تو مذهبی ها اول به باطنش میپردازن یا به ظاهرش؟ به ظاهرش. چرا؟ چون خداشون هم به ظاهر برداده. خیلی نکته است، چون خداشون هم به ظاهر پرداختن. ظاهر یک نقابه، نقاب دست در یه دستی بوده این نقاب رو آورده. هر چقدر انسان به پردازه به این قضیه هیچ فایده نداره، بلکه زایدش عجب هم میشه. همه اون کسایی که به ظاهر میپردازن دچار یه عجب عجیبی هن که میگن هر اون کسی که ظاهرش مسلمان نیست این به درد میخوره، این خیلی خطرناکه. حالا عمومیت هم داره، چون بحث این نیست، من ازش میگذرم و اصل بحث برسم. بحث تزکیه هم همینطوره، انسان تزکیه وقتی کرده که از مبدأش تغییر کنه نه از ظاهرش. خدا رحمت کنه جناب قدسی مشهدی رو، سبحه بر کف، این تسبیح، سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. و اون جوانی که رفت تو جمع مذهبی ها خواستن تغییرش بدن به ظاهرش پرداختن، همینطور میشه، اون دلش همون دله، دل همون دله، دل همون دله است، یعنی میل هم همون این فقط ظاهرش یه محاسنی و یه لحوه بسته اینا میاد بعد یه کسافت کاری هایی رو بار میده که اون سرش ناپیدا اون سرش ناپیدا. دل وقتی تغییر نکرد ظاهر جز یه نقاب غالب نیست. در جلسه گذشته عرض شد برای اینکه دل که کارش ایجاد میل است میل به عبادت پیدا کنه باعثی اهمیت عبادت را نظرن و عملا به قلب برسونه که این مفصل بحث کردیم. بعد اون وهمن گفتیم که اهمیت این یه وهمه که یه حالت نظری داره، هیچ وقت اهمیت حالت نظری نداره، حالت نظری به عمل داره. وقتی اهمیت عبادت به قلب رسید قلب ایجاد میکند میل به عبادت را، پیش میره دوباره ایجاد میکنه میل به عبادت را، پیش میره دوباره ایجاد میکنه میل به عبادت را. که این بحثش گذشت. اما تو این مقام اهمیت یک نکته از اهمیت نسی، یک راهی هست اگر این راه رفته نشه حجابی بین اهمیت پیدا کردن عبادت برای انسان رخ میده. یعنی انسان هرچه تلاش کنه عبادت اهمیت پیدا کنه نمیشه، چون یه حجابی هست. اینو دقت کنید که سوالم شد که حتی گاهی انسان تلاش میکنه نظرم و عملا یا تلاش میکنه در این که عبادت اهمیت برش پیدا کنه نمیتونه، این مشکل کجاست؟ نظره خوب نباید اینجوری باشه. وقتی نظرم و عملا کسی تلاش کرد باید نتیجه بده. اینجا یک حجابی هست، حجاب مشهوری هم هست و اون نیست که قلب نظرش اگر در جایی باشد که او جا لحاظ عبودیتی نداره، لحاظ عبادی نداره، محال اهمیت عبادت رو پیدا کنه، میل که بسته شده. قلب ایجاد میل میکنه، گفتیم جلسه پیش که وقتی اهمیت یه مفهومی رو بفهمه ایجاد میل میکنه. حالا قلب چطور اهمیت میفهمه، چطور اهمیت پیدا میکنه؟ قلب نظرش هر کجا باشد آن قضیه براش اهمیت پیدا میکنه. ببینید چشم میبیند، گوش میشنود، عقل میفهمد، قلب چه کار میکنه؟ قلب نظر میکنه. قلب حالا قلب به هر جایی که نظر کرده آنجا براش اهمیت داره. در بحث عبادت انسان اگر نظرش بر انسان غیر عبدالله باشه عبادت برش اهمیت پیدا نمیکنه، هر چقدر بخونه هر چقدر بشنوه. نظر یعنی توجه که کار قلبه. توجه قلب به یه جاییست حتما امیال انسان طبق اونجاست. حالا اینو من سادش میکنم، دقت کنید. تمدن قلب با زینت هایی که داره زینت میده به امور، توجه انسان ها رو جلب میکنه. هیچ وقت تمدن قلب برای شما نه استدلال ورده نه اثر. به خاطر همین از کسایی که قلبی هم وقتی سوال کنیم مثلا تو چرا این هم شبکه مجازی میری، این استدلال نداره، تهش میگه حال میده، ته استدلالش میگه حال میده. یا بگیم نداشته باش میگه حال نمیده. میگه چرا هیئت میری میگه حال میده، میگیم خب نه رو میگه حال نمیده. این حالو بهش میگه تعریف کن، نمیتونه تعریف کنه. اینو میگن انسانی که نمیتونه از اون فعلش دفاع کنه جذب شده، دچار انجذاب، نمیتونه تعریف کنه، جذب شده. حالا دیگه تو بکش خودت این دست بردانه. تمدن قلب کاری که میکنه که مظهر شیطان رو عرض میکنه، توجه یعنی نظر را به خودش جلب میکنه. وقتی نظر به تمدن قلب به ارزش های قلب افتاد امیال قلبیه. سر این که در کلام الله تعالی میفرماید شیطان میگه که لعزینن، نه من زینت میدم، سرش در اینه. وقتی یه چیزی رو زیبا جلوه بدن، نه اینکه زیباست، زیبا جلوه بدن، تو نظرت میفته روش یا نه؟ نظر که بیفته قلب دیگه اونجاست. حالا این هر چقدر بخونه عمل کنه میل به عادت پیدا میکنه. میل قلبی است، میل قلب آنجایی است که قلب نظر کرده. اینقدر سخته فهمش، باید فهمید. حالا وقتی قلب نظر کرد به امری، اون امر براش اهمیت پیدا میکنه. شما ببینید حتی در مذهبی ها نماز رو اونطور میخونن که الله تعالی گفته؟ نه، ولی نماز رو میخونن. هیئت رو اونطور میرن که الله تعالی فهمده؟ نه، ولی هیئت رو میرن. عروسی اونطور میگیرن که اسلام گفته؟ نه، ولی عروسی میگیرن. این همش برای اینه. چرا؟ چون میلشون یه جای دیگه است. خیلی نکته است. حالا تو اینو سعدی هم بکشی فلان کن، میل، حالا میل یه جای دیگه است. چرا میل یه جای دیگه است؟ چون قلب نظر کرده به یه جای دیگه. امکان نداره قلب نظر کند به وجه الله و میل پیدا نکند به امر الله. میل پیدا، یعنی این طور که من همین که یه کسی میگه من دوست دارم به نامحرم نگاه کنم ولی جلوی خودم رو میگیرم، گمان میکنم اینم تقواست. نه، این تخمه است. اون تقواست که این میلش یه جای دیگه است. وسوسه میاد مقابل وسوسه باید میست. یعنی همونطور که این فرد میل داره به حرام نگاه کنه، مؤمن میل داره به حرام نگاه نکنه. میل داره، کشش داره. یخ به مرحوم کاشوابتان گفتن مگه میشه گناه نکرد؟ گفت نمیدونم میشه گناه کرد یا نکرد، ولی 40 سال من یه مکروه هم میل نداشتم انجام بدم. 40 سال آش جعفر کاشوب بود. سرش رو همینه، این قلبش نظر کرده به یه جایی، امیالش در اون نظر، در حول اون نظر میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، خیلی جذاب بود آیت الله حجت. آیت الله حجت خیلی جذاب بود. آقای مطهری هم یک کمی از ایشون اثر گرفته بود، یک کمی. ایشون خیلی عجیب بود آیت الله حجت. خیلی شطحیات میگفت. برای همین جذاب بود. این صریح بود. اینو چند نفر مکرر نقل کردن که شاگردان نزدیک آیت الله حجت دیگه شبیه آیت الله حجت راه میرفتن بدون اینکه بفهمن. شبیه آقای حجت سخنرانی میکنم بدون اینکه بفهمم. شبیه آقای حجت حالات بهشون رو بدون اینکه بفهمم. عجب نظر کردن در آقای حجت. آقای حجت خیلی آدم عجیبی بود. همون که وحدت وجود رو میگفت و یکی بلند شد وسط جلسه و فلان چیزو غلطه فلان، ایشون یه نگاه کرد گفت این تو جلسه من چیکار میکنم؟ شو بیرون. گفت نمیرم، حرف شما غلطه. بعد بهش گفت چیز نخور. گفت آقای چرا این چیز رو باید میگو؟ خب بخور. این شدی یاد داشت. خیلی سریع بود، خیلی سریع هم بالا جذبه. آدم که ظاهر سازی بکنه مثل اون جناب ملا سرا که اون کسی که ادای طلا رو در میاره باید یه تقه بهش بزن. ببینی این ورق طلاست یا طلاست؟ طلاست. طلا ارزش داره، اون در ذات خودش ارزش داره، همه هم خریدارشون. حالا یه کسی طلا رو نخره خودش ابلهه، طلا رو بر نداره خودش ابلهه. غرض این که وقتی قلب نظر کرد به امری، اون امر برش اهمیت بده. تمدن قلب که مظهر شیطان لو زینه، نه زینت میده، که جذاب ترین کلمات قرآن. وقتی جای جلسه داشتیم بحث کلمات قرآنی رو رو کلمه هست که روی خیلی بحث کردیم بین طلبه ها، بین خدا هم بود. لعوزینن جذاب، لعوزینن جذابش میکنم، بعد اینها جذب میشنم. وقتی قلب جذب شد، توجه کرد به امری، دیگه جای دیگه حاضر نمیشه، جای دیگه حاضر نمیشه. سر این که انسان یا تمدنش تمدن اسلامیش یا غربیه در همینه، چون قلب نظر میکنه به تمدن. حالا قلب که نظر کرده به تمدن دیگه نمیتونه ازش خلاص، تو هر امری بره به صورت قلبی میره. پیراون عبادت هم همین ماجرا. اگر انسان نظرش به انسانهایی باشد که اینها برشان عبادت اهمیت پیدا کرده، اون بحثی که گفتیم تکامل پیدا کرده اهمیت عبادت برشون، خود انسان کم کم میل به عبادت در شدت پیدا میکنه. اما اگر نظر دارد به انسانهایی که اینها اهمیت عبادت برشون نیست، دست خودش نیست، این میل به عبادت پیدا نمیکنه. اونگاه قلبش میل به چیزهای دیگه پیدا میکنه. نماز میخونه، نه این نه نمازی که الله تعالی فرمودی، قلب درش نیست. گفتیم دیگه چرا در عبادت حضور قلب نیست؟ چون قلب میل نداره. قلب میل نداره. تمدن غرب زینت می دهد به شأن کلی به تمدنش، بعد رها میکنه، رها میکنه. این شما نمیتونی بگی جوانهای ما تنبلن، جوان 100 هزار جوان تنبل مثلا ساعت 8 شب فوتبال، اینا ساعت 5 صبح، شب قبلش میرن استادیوم، تنبل نیکه، میلش اونجاست. ولی حالا مثلا میخواد چند ساعت شد، 16 ساعتی هست دیگه، بیخوابی بدخوابی زندگی در چادر. این باسه این نمازش که کلن رو هم 3 دقیقه طول میکشه میل نداره، چون نظر نداره. چرا نظر نداره؟ چون قبل یعنی شیطان، مظاهر شیطانی دور تا دور این رو چیزهایی قرار داده که این نظرش این چیز رو برداشته نشه. خطرناک. ما امیالی که داریم از قلبمونه، قلبمون چه امیالی رو صادر میکنه بسته به نظری، بسته به اونجایی که نظر کرده است. اگر به اون شخص یا به اون جریان یا به هر چیزی نظر کرده او غربی است، این آدم غربیه، نمیتونه خلاص بشه. امیال انسان لو میدهن نظر قلب انسان رو. من نظرم کجاست؟ در امیالم لو میره. حتی ذات مقدس معصومین اینها هم یه چنین چیزی داشتن که حالا تو متن میخونیم. یعنی معصوم که معصوم است، قلبش به انسان کامل قبل از خودش نظر کرده. این خیلی عجیبه. یا برای ما اینطور میشه، انسان قلبش اگر به انسان کامل عصرش یا تجلیات رو، یعنی انسان‌های کامل مثل شهدا و اولیاء الله، تا به اینها نظر نکنه نمیتونه سیر کنه. چرا؟ چون همین که به اونها نظر نکرده یعنی نظر کرده به تجلیات تمدن غرب. تا قلب نظر نکنه به انسان‌های عالمدار، یعنی اونهایی که برایشون عبودیت اهمیت پیدا کرده، عبودیت برایشون اهمیت پیدا نمی‌کنه. اینا رو گفتیم به اسم این جمله. تو این مدیا و رسانه و اینطور چیزها عموماً چیزهای مادی اهمیت پیدا میکنه. یه وقتی اون اوائل که صدا و سیما کار میکرد، ما در 70 تازه مون شده بود پیامهای بازرگانی رو پخش کنن، یه دلسوز و اینا نامه نوشته بودن به حضرت آقا که صدا و سیما از این نظر شماست، نذارید پیام بازرگانی پخش بشه. شون توی قرار میگفتن که اون نمیشه که برحال شده دیگه، جهانی شده، باید محصولات ترویج بشه. بعد اینو گفتن، ولی من همونطور که به خانواده و عزیزانم گفتم به شما هم میگم، یک کتابی، مجله، چیزی همیشه جلو دستتون باشه، جلو تلویزیون، تا پیام بازرگانی شروع شد اون کتاب رو بود پیام بازرگانی نگاه نکن. چرا؟ نظر نکن. اون وقتی خب اصلا کار تبلیغات جلب نظره. وقتی جلب نظر کرد بعدش چیکار میکنه؟ ایجاد میل. و حتی من به خانه دادم گفتم خیلی حرف حکیمانه، اگه کسی بتونه نظرشو بندازه توی عالمی که برش عبودیت اهمیت پیدا کنه، یا بر انسانی که برش عبودیت اهمیت پیدا کنه، این دیگه میلش جز این نیست، میلش از طریق این تحمیم میشه، تغییر پیدا میکنه. خب معلومه اون کسی که چشش کار میکنه رو به حرام، ربطی مجرد متعهل نره، بلکه متعهل آبدتر. این که میگم خود قلب آورده که مثلا یه تو مجردی گناه میکنی متحل بشیم، نه اصلا این چی ربطی نره. قلب همونه، قوام همونه، در تعهل فقط یه حلقه میاد سمت چپ در انگشت، هیچ ربطی به باطن نداره، هیچ ربطی نداره. حالا واسه اینا میاد اونایی که ازدواجش خواسته کش، اون چون این فیلم ها رو میبینن و شبکه های فلان و اینا، برش یه چیزی قلمداد میشه. این فیلم های خارجی که میبینه، من ندیدم کسی زیاد فیلم خارجی ببینه انسان تمیزی باشه. من ندیدم. شما دیدین یه وقتی این باب صحبت کنم چی شده؟ من ندیدم تا الان. یک موردم ندیدم اون انسان که فیلم های خارجی ببینه و انسان تمیزی باشه. یک موردم ندیدم تمیز باشه. نیست. برای چی؟ برای این قضیه. تو اون فیلم ها که برای تبلیغ ساخته شده و جلب نظر تو، درش نگاه به نامحرم نکردن اهمیتی داره یا کاملا عادیه؟ اون رو میبینه، بعد این ور میل برش ایجاد میشه که ببینه، بعد یه وقتی کتاب میخونه، سخنرانی گوش میده، عذاب روش میگه ای وای من کار حرام کردم، دوباره میره سمت خودش. دیگه حتی سخنرانا هم نمیتونن اینطور صحبت کنن، نمیدونم چرا، که نگاه به نامحرم تیریست از تیرهای شیطان که به قلب وارد میشه. اینو تو الان بعد این مباحث میفهمی، تیر به قلب بخوره یعنی چی؟ این قلبی که مجروحه هیچ وقت میل چیزهای پاک نمیکنه. این هم اینطور، اون کسی که نگاهش به نامحرمه قلبشو مجروح کرده، یعنی مبدأ اموراتشو. خیلی خطرناکه، تیری زهراگین از تیرهای شیطان بر قلب. یعنی نترسو، بگو اون کسی که نگاه به نامحرم و حرام داره قلبش یه نوع قلبه و اون کسی که نداره یه نوع قلبه، او مریض است و ای سلیم، قلب سلیم. الا من اتلا به قلب سلیم، اون کسی که قلبش سلیم نیست نظر نمیتونه به الله کنه، گرچه نظر به اسما کنه، برخی از اسما نظر نمیتونه به الله کنه. پس امیال انسان اینها لو میدهن که قلب انسان نظرش کجاست. حالا وقتی انسان در امیالش میبینه یه چنین خود شیشه هایی داره، باید بدونه این نظرش افتاده به یه جایی، اون رو پیدا کنه. تا قلب در بحث عبادت و هر بحثی نظر نکنه به انسانهایی که عبادت برش اهمیت پیدا کرده، ماجرای امیالش تصحیح نمیشه. تو تمدن قلب یعنی در مظاهر شیطانی هیچ وقت کسی رو وادار نمی کنن به یک کاری، دقت کنیم، یعنی در تمدن قلب خودشون میگن آزادی هست، وادار نمی کنن کسی رو به یک کاری. چرا؟ چون اینها درشون یه جبر پنهانیه، انقدر دوروبر انسانها رو از شهوت و برهنگی و فساد پر میکنن، قلب نظر میکنه، قلب که نظر کرد میل پیدا میکنه به این کارا. حالا این جبره یا اون یکی جبره؟ این جبر، این جبر پنهانه. یعنی تو به جایی که بیای منو وادار کنی که من برهنه شم، قلبم رو چنان نظرش انداختی به برهنگی که من برهنگی رو میل پیدا میکنم. این جبر پنهانه. سر این که خیلی ها همینطور سریع با مد و با قلب و اینا پیش میرن، سرش در اینه، چون اونجا نظر قلب رو برمیگردن. یا اصلا مظاهر روی شما میدید در فیلم، فیلم رو حالا در بحث بنیادی میکنم، نه اینکه فیلم فی نفسه بده، این در بحث بنیادی هم. فیلم یکی از مظاهر تمدن قلب بود. در فیلم هیچ وقت شما، چه ایران چه خارجی، حالا داشتن، هیچ وقت شما خیلی کم رخ میده باشه، هیچ وقت شما نمیبینی که این خانومی که خیلی خوش دیپه و خوش میگرده و اون مردی که خیلی فلانه، این وقت اذان بده و برای یه روزش داره نشون میده دیگه فیلم، اذان بده این نماز بخونه. یا بهش چیزی که اصلا نیست، من تا حالا ندیدم تویش فیلمی، تو این فیلمای مشهور حالا چیزی که ضعیف بوده، یه وقت مثلا یه خانومی براش تقابل با نامحرم مهم باشه، اصلا مهم نه، تهش مهم بوده، مثلا یه نامحرمی می‌خواد تجاوز کنه یه جیغ زده، ولی این نیست، این تهشه، تازه جیغ زده فقط. خب این میاد اینطور نظر جلب میکنه، بعد کم کم اون نوجوانی که فیلمو میبینه دیگه چی برش اهمیت پیدا میکنه؟ هر چیزی غیر از عبودیت. مثل اینکه میگه این تیپ هم باید شده فلان بازیگر باشه. آوینی رحمت الله علیه می‌خواست این رو بفهمونه که ما باید روح رسانه رو تسخیر کنیم. یعنی حالا که ما روح حکومت عالم و حکومت مداری رو تسخیر کردیم، اسلامی داریم مدیریت میکنیم، میخوایم مدیریت کنیم، فیلمی هم که میسازیم متغیر باشه با اون فیلم ها. اینو نفهمیدم که چی میگه، که آخر بعد از اون اسم فیلمی شده میسی فیلمی کوتاهی ساخت و گفت اصلا نمیشه کارش، یاد رفت اون نریشن، دوربین رو برداشت، رفت از مظاهر تمدن اسلام فیلم گرفت، بعد یک کلام گفت گذاشت روش. نمیشه. حالا به ایشونم بگی، بگی که خب شما تو این فیلم جذاب یه قدر این نماز رو یا حجاب رو اونجوری میگن وقت نداره فیلم، وقتش کمه. حالا نماز دیگه نماز. اونجایی هم که نماز خوندن تو فیلم نقش اول دوم سوم هیچ کدوم نبوده، اون پیرزن یا پیرمرد بوده که دیگه صدای کلنگ قبرش میمده. به خاطر همین اصلا نوجوان ما عبادت رو مفهومش رو در پیری تصور میکنه. زد وقت تو تصویر بگی دسته، من یه خواهرزادم بهم میگفت من چه تصویر گفتم، حالا اینکه مظهر عبادت نمیدونم چی گفت، دایی پیرمرد شدی تصویر. این برش قبولانده بودن که تصویر در پیریست. دیدید تازه پیرها وجودهای بابرکت اون پیرهای اهل عبادت هن که اینا در جوانی متصل شدن، و یعنی هیچ پیری به پیری نمیشود پریزگار. حتی مسجد هم که میرد یه واقع جنگ داره آمد دم در کلاشون که میکشه از هوا شروع میکنه از پایین تا بالا، ولی اون پیر مردان باصفا که الله تعالی در حدیث قدسی فرمود پیر مردی با محاسن سپید وقتی دستش رو بلند کنه دعا کنه من شرمم میاد نه بگم، اون ریشش در جوانیه، ریشش در پیری نیست. پس هر کجا سعادتی هست مبدأ امرش این بوده، این انسان که به سعادت رسیده در بد و حرکتش نظر کرده به انسانی که در عبودیت به شأن اهمیت رسیده. هر کجا هم شقاوتی هست این است که این انسان نظر کرده به یه انسانی یا به تمدنی که اینها درشون عبودیت اهمیت پیدا نکرده. اگر انسان نظر قلبش جایی باشه امیالش رو ضد اون انجام بده، بعد یه مدت به تقابل میرسه، به تظاهر میرسه، یا ادا در میاره یا اعتراض میکنه. اینو بدونید، نظر قلب جایی باشه انسان به خودش فشار بیاره اونجا اعتراض و کافه به هم زدن و اینها رو متن رو بخونیم کمک بشه. حالا من از عربیش میگذرم ترجمه. فرمود از صادق علیه السلام به خدا قسم نخورد علی ابن ابی طالب علیه السلام هرگز از دنیا حرامی تا از دنیا رفت و عرضه نشد بر او دو امری که رضای خداوند در آنها بود مگر آنکه آنچه شدیدتر بود بر بدنش اختیار فرمود و نازل نشد. و اینکه اختیار فرمود بر آن شدیدتر بود یعنی راحتی رو انتخاب نکرد، تکلیف رو انتخاب کرد، که همیشه تکلیف امر ما سعوان مستثنه، رفاه طلبی نداشت که در تمدن قبل برعکسه، اول انسان ها میخوان راحت باشن بعد اگر نشد کم کم ناراحت باشن. یه مولا اینطور نبود و نازل نشد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدتی هرگز مگر آنکه آن بزرگوار او را خواند برای اطمینانی که به او داشت و هیچ کس در این امت عمل رسول خدا صلی الله را طاقت نداشت غیر از او، همانا عمل می کرد عمل شخص ترسناک، گویی بین بهشت و دوزخ بود، امید ثواب این را و ترس عقاب آن را داشت و هر آینه آزاد فرمود از مال خود هزار بنده در راه خدا و نجات از آتش، بندگانی که با زحمت دست و عرق پیشانی تحصیل فرموده بود و همانا قوت قوت اهل بیتش را زیت و سرکه و خرما، اون یعنی روغن زیتون، قرار داده بود و نبود لباسش مگر کرباس و اگر آستین مبارکش بلند می آمد قیچی می طلبید و آن را قطع می فرمود و هیچ کس شبیه‌تر نبود به او در اولاد گرامش از علی ابن الحسین در فقه و لباس. هر آینه یعنی حضرت سجاده السلام، هر آینه وارد شد بر او حضرت باقر علیه السلام پسرش، پس دید او را که رسیده است از عبادت به حدی که نرسیده است احدی دیگر، رنگش از بیداری شب زرد شده و سوخته شده بود چشمانش از گریه و مجروح شده بود جبهه مبارکش و پاره شده بود بینی او از سجود، یعنی خراش افتاده بود و ورم کرده بود ساقها و قدمهایش از ایستادن در نماز و فرمود حضرت باقر علیه السلام نتوانستم خودداری کنم از گریه وقتی که او را یعنی امام سجاد را بدین حال دیدم. پس گریه کردم برای ترحم به او و آن حضرت مشغول تفکر بود. پس توجه فرمود به من بعد از لحظه ای از داخل شدن من و فرمود ای فرزند به من بده بعضی از آن صحیفه هایی را که عبادت علی بن ابی طالب علیه السلام در آن است. پس دادم به او کتابی رو. قرائت فرمود در آن یک چیز کمی. پس از آن رها کرد آن را دست مبارکش با حال انزجار و غصه و فرمود کی قوت عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دارد؟ و نبی جعفر علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام یسلا فی الیوم و لیلت الف رکعه و کان تریح تمیله مثل سنبله. حضرت باقر علیه السلام فرمود جناب علی ابن حسین علیه السلام در شب و روز 1000 رکعت نماز میخوان و بعد او را می جنبانید مثل خوشه. عزیزم قدری تفکر کن در این احادیث شریفه. ببین حضرت باقر علیه السلام امام معصوم از شدت عبادت پدر بزرگوارش و حالت عبادتش گریه کرد. حضرت باقر نظر کرده به حضرت سجاد. حضرت سجاد کجا نظر کرده؟ حضرت سجاد علیه السلام با آن شدت مواظبت و کمال عبادت آن حالش بود که از صحیفه علی ابن ابی طالب چیز کمی خواند و اظهار عجز کرد. این نظر کرده علی ابن ابی طالب. البته همه عاجزند از عبادت مولا الموالی و همه رعیت عاجزند از عبادت معصومین، ولی نباید انسان که از مقام عالی باز ماند یک سره رها کند غیر از ذوات مقدس معصومین و تجلیاتشون. انسان نظر به هر که و هر چه بکند امیالش غیر الهی می شود. این کلام نقضیه، کلام عجیبیه. نظر به غیر معصوم و غیر تجلیاتش، یعنی کنه امام، کنه شاگردان امام، کنه شهدا، بیفته انسان به اهمیت عبادت و عبادیت نمیرسه. آه از کجا میگه؟ از اینجایی که الان امیالی که بر انسان ها عارضه عبادیه یا نه؟ عبودیتیه یا نه؟ خوب ها دارن مبارزه با امیال میکنن که چرا انقدر من میل به گناه دارم. عذر میخوام اینو میگم، ولی خب کلام صریح و حقیقیه. چطور یک مذهبی میلش در ظواهرش، رفتارش، تیپش، گفتارش، مدل خونش غربیست، ولی از این ور میگه حسین را دوست دارم. اینو در روان پزشکی بهش رسیدن که یک بیماریه، یعنی هیچ ایمانی درش نیست. شما اینو باید اثبات کنید. چطور شما یه نفر دوست داری ولی بهش میگی مردشور افکارت رو بره؟ این حسین ابن علی که این دوست داره منهای افکار حسین ابن علیه، درسته؟ حالا حسین ابن علی منهای افکار داریم، منهای اوامر داریم. سر آرمین چی میگم؟ سر این که صحابه سید الشهدا با این که حضرت فرمود ولایت رو برداشتم آزادیم بریم نرفتن، در این بود اینا به قدری محب سید و شهدا شده بودن میخواستن مانند او باشند نه مطیع اوامر او. این عالی ترین درجه ولایت. اگه قراره بریم تو هم بیا بریم حسین. خب میگفت خب من باید بمونم، اگر آهو قتیلا من را قرار شهید ببینه الله تعالی، شما برید. و نمیان. این اون وابستگی عجیبیه که یک کسی نظرش تام به کسی بیفته اینطور میشه، نمیتونه غیر از او باشه. عجیبه. بعد سید الشهدا فرمود بهش را به شما مژده میدم که هیچ کس حتی جدم یارانی مثل شما نداشت و هیچ کس یارانی مثل شما نخواهد داشت. و باید دانست که این عبادت نعوذ بالله عبث نبوده، بلکه راه خطرناک و طریق باریک است. یعنی که الله تعالی فرموده به عبادت فکر نکنید از عبث این قضیه، ضعیفه. یه چیز عجیبی در عبادت هست. منظورش اینه که اگر بهش پرداختنش اون چور که هست انسان رو به خطر میندازه، مثل ریا. و عقبات موت و قیامت مشکل است که اینطور اهل معارف حقیقیه عجز و الهاه میکردن. این سست انگاری ما از ضعف ایمان و سستی عقیده است و از جهل و نادانی است. ایمان برای قلبه. بار الها تو از سریره بندگان آگاهی و قصور و تقصیر ما را مطلعی و ضعف و ناتوانی ما را میدانی. تو ما را به رحمت خود غرق کردی پیش از آن که از تو سوالی کنیم. نعمتهای تو ابتدایی و تفضلهای تو بی سابقه سوال و استعداد است. سوال این درخواست. ما اکنون معترف به در تقصیر خود هستیم. کفران نعم غیر متناهیه تو کردیم و خود را مستحق عذاب علیم و دخول جهیم می دانیم. و پیش خود چیزی سراغ نداریم و وسیله‌ای در دست نداریم جز آن که تو خود را معرفی کردی به لسان انبیا و تفضل و ترحم و سعه جود و رحمت. و ما تو را به این صفت شناختیم به قدر استعداد خود. تو با مشتی خاک چه می کنی جز رحمت و تفضل؟ اینه رحمت کلواسه کجاست اون رحمتی گسترده؟ اینه عیادی که شامله کجاست اون عنایت هایی که شامل همه بشه فراگیر باشه؟ اینه فضل و کل امین کجاست عطای همگانی و عمومیت؟ اینه کرم و که یا کریم ای بخشنده کجاست بخششه تو همین جاست باشه. اگر انسان نظر به انسان کامل تر از خودش نداشته باشه دو تا ضرر خواهد کرد که اجمالا نشونه. اول این که چون نظر به کامل تر از خود نداره در اون چه که انجام میده دچار اوج میشه، یعنی گمان میکنه این است و جز این نیست و همون اول بدبختیش که فرمود الله تعالی گناه رو در مؤمن بیشتر میپسنده تا اوج خودشیفتگی خود برتربینی که ظهورش در توجیه میاد. انسان ها مشکلاتشون توجیه میکنن و این انقدر فراگیر شده در عصر ما که انه عادیه. انسان ها اول خطا کار نیستن، اول میگه من حقم، حالا باید بهش اثبات کنی اگر اثبات بشه دیگه هیچ رشه ای از تواضع نداره که سریع بگه من اشتباه کردم، من اشتباه کردم. اول ضرر اینه چون این نظر به کامل تر خودش نره اون فعل خودش رو کامل میدونه. دوم ضررم همین بود که از شد قلب میل به بهتر شدن رو از دست میده در امور عبادی. خب حالا اینجا جنبندی، الان انسان میل به بهتر شدن در امور مادی رو داره قلبش یا امور عبادی رو؟ امور مادی. این لودهنده نظرشه چون نظر به انسان‌هایی کرده اینها تماماً نظر به مادیات دارن، میل بهتر شدن در امور مادی رو بلند. این مشکل رو هر چقدر الله تعالی حل کرده باشه تا این قلبش و نظرش رو برنداره نمیشه که رزق تو معلومه. رندی نداریم در امور دنیایی، رندی اون کارو میکنه که میزنه زمین. دو مشکل، اول اون عجب است که انسان بالاتنه، دوم میل بهتر شدن در شؤونات عبادی و عبودیتی از دست میره. حالا این رو در دو مصداق چی بررسی کرد؟ یه مصداق که قبلا مفصل هستی هم بنام فقط جمله بگم، میشه تو چمران بازرگان و چمران خمینی جستجو کرد که چمران اونگاهی که نظرش به بازرگانه و اون نهضت ملیه چه چمرانیه. خب اون وقتا یه چمرانیه که به امام مساسد میگه امام مساسد، به امام خمینی میگه آقای خمینی. بعد از اون که با امام ملاقات میکنه میبونه نظرش به امام میفته چه چمران دیگه ای میشه که این فیلم فاخر چت خیلی سعی کرد اینو نشون بده و موفق هم بود نظری که میکنه به انسان کامل عصرش یعنی حضرت روح الله چه تغییری در چمران ایجاد کنه اینو تو اونجا میشه بررسی کرد. از آن چشتان این حالا ازش میگذرم، ولی حالا بحث مناسبت جمله رو بگم. از آن اصلا انسان بی نظر وجود نداره که نظر نکرده باشه. حالا یا انسان نظرش به انسان کامل و تجلیاتشه یا به شیطان و تجلیاتش. اینو بدونید. میگم اون من استاد و اون حکیم آیه حاذق باشه یه مدتی دقت ما رو اون کسی که میخواد تربیتش کنه یا اثر بذاره، اینو اول ببینیم نظرش کجاست. اگر میبینه میتونه نظر این رو کمک کنه، او باید نظرش برداره، اون روش سرمایه گذاری میکنه. ولی اگر میبینه این نظر برداشته نیست، نباید روش سرمایه گذاری کنه، چون اون وقت همین شخصیت تبدیل میشه به شخصیت معترض. سر این که اون اطرافی ها حضرت امام تو اول انقلاب همراه بودن بعد همراه نبودن، سرش در همون نظر بود. امام نظرش به امر الله بود، اونها نظرشون به این منصب بود. یه مدتی هم طاقت آوردن تظاهر کردن، ولی بعد همشون عوض شدن. ببینید این بیماری های روحی که الان در افراد هست، میل به برتری در ماده، میل به خود اظهاری، میل بیماری خود اظهاری، یعنی میل به فرد، یعنی حتی میره کربلا و مدینه و مشهد و رضا، این تمام سعیش اینه یه ویو خوبی پیدا کنه، یه عکسی بگیره بذاره تو این صفحش، بگه مثلا یه هوی با امام رضا و این حرفا. این بیماریه، سرش نظر قلبه. یعنی این قلب چون غربی شده، حتی در مواجهه با معنویات هم اینطوره، با معنویات هم، یا بی حجاب بوده حالا با حجاب شده، آرایشش خیلی بیشتر از اون بیهجاب شده. بیهجاب بود موش بیرون بود، الان پلاک آویزونه چفیه از این طرف زده بیرون، اک بساطی داره که از اون چادرم زیر سوال میاد. یا حتی من حالا چیز دیگه هم هست که اخلیس خواست اینا رو گفتم که برستم به این قضیه. گفت من به این احوالات مرحوم آقای ابو ترابی رو میخوندم، خب این انسان خیلی عجیبیه، به واقعا بخونید، خیلی انسان عجیبیه. مثل اینکه چی میشه یه وقت یه پیر مرد، حالا میان سال تقریبا، میخوان بعد جوانی رو شکنجه کنم، میره میگه منو شکنجه، اینو میخ میزنن تو سرش، بسیا میخ میزنن تو سرش از خوش میره دوباره. خیلی از این حالات باشه مرحوم آقای ابو ترابی، یا اون وقت که نماینده مجلس میشه چطور زندگی میکنه. من خیلی برام سوال بود، چون این قاعده رو میدونستم، انسان بی نظر وجود نداره و این میل انسان لو میده نظره. من گفتم نظر آقای ابو ترابی کجا بوده؟ درسته اینا مبدع نظراتشون هم حضرت امام بوده، ولی امام در یک حقیقت اجمالیه دیگه، تفصیل میخواد، تفصیل میخواد. مثل اینکه خود شهید چمران رو هم وقتی که علاوه من شد به علاوه موسی صدر از اون طریق به امام رسید، اینا این یه تفصیل میخواد. چند سال پیشه کتابی چاپ شد من دیدم، اونجا جواب سوالام پیدا کردم که نظر من آقای ابو ترابی کجاست. این کتابو نوشتن، کتاب مصاحبه با آقای ابو ترابی، یعنی خیلی متقنه، کسی تحلیل نکرد، خودش گفت این کتاب قرار زندگی نامه آقای ابو ترابی باشه و خاطرات آقای ابو ترابی، اسمش از خستگی ناپذیر. حتما بخون. تو اون کتاب از اول تا آخر وصف شهید اندرزگوه، یعنی مصاحبه‌گر هر چی میپرسه آقای ابو ترابی از شهید اندرزگو میگه. شما مثلا خوش اخلاقی، میگه من شهید اندرزگو رو به شما بگم چه اخلاقی داشت؟ اینطور بود اونطور. این جوابش اونجا پیدا کردیم که اون شهید اندرزگو که حالا وقت نیست ازش بگیم، انشالله باشه، مثلا چه شأنی داشته که این آقای ابو ترابی نظر کرده به او. خودش هم اونجا میگه که من به شدت تحت قلبم تحت تاثیر این شهید بزرگ بود. من وقتی تو این پروندهش این کتاب پرونده ساواکش هست میخوندم، 28 شخصیت داشته شهید اندرزگو، 28 شناسنامه داشته و ساواک دنبال 28 نفر بوده. آخرش هم از طریق رمالی و جنگیری پیدا میکنه شهید اندرزگو رو، که حالا وقتی صحبت کردم این اصلا شهید اندرزگو، خب شهید اندرزگو طلبه بوده، گانگستر نبوده که آموزش ببینه، اینا چطور بهش اشراق میشده. این جمله رو از شهید اندرزگو بخونم و عرضم تو آرزومندم مسلمان ها به پیروزی برسن، اما هرگز غرضم این نیست که بعد از به پیروزی رسیدن انقلاب بگیرم. به پیروزی رسیدن آنها افتخاری برای خودم کسب کنم. دوست دارم روزی برسد که در خدمت ایشان این ملت فنا شوم و آرزو دارم در هنگام پیروزی مسلمان ها من خدمتگزار آنها باشم. حتی حاضرم افتخار تمیز کردن خانه مسلمان ها را داشته باشم و انتظاری ندارم در روز پیروزی که پست و مقامی را احراز کنه. و اینو شما حتما شنیدین که شهید اندرسکو انقلاب رو پیش بینی کرده بود، فرموده بود که پیروز میشه. بعد گفته بود همسرش بهش که خب اون وقت امام هست بود، امام هست تا چند سباهی بعد میره. و گفته بود خب چی میشه؟ دود یا سید علی رهبر میشه. خانمش میخنده میگه خودتی؟ نه من که نیستم. واقعا اون اسمش سید علی و اون مطالبی که تا آخر بود. و اون لحظه که داشت اینو میگفت منقلی جلوش بوده، چی جلوش بوده، اینجی با دستش هم حواسش نبوده داشته اینا رو میگفته، نظر کرده بوده، نظر کرده بوده به غیب عالم، اینجی با دستش زغالا رو برمیداشت میذاشت با این خامش که اینو تقیم میگه همینجی مونده بودم، این زغالاشو دستشو نمیسوزنه، مثلا تو این عالم نبوده، نظر کرده بوده همینطور از عالم ماده فارغ بوده. خب ما را به شأنی که توان نظر کردن به اولیاش را داشته باشیم برسانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.